الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. استدلال شیخ انصاری درباره دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد، بعد از آن که مقدمات را بیان فرمودن، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مطارح الانوار جلد 1 صفحه 750 اواخر کتاب می فرماید که درباره دلالت نهی در عبادت بر فساد اختلاف وجود دارد و ربما اختلاف نظر بیش از 10 قول گفته می شود، که قول سوم آن تفصیلی است بین عبادات و معاملات که در نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد و در معاملات ندارد، که این قول مشهور و محقق قومی که گفتیم. می فرماید ذکر اقوال و نقد اقوال ثمره‌ای ندارد، اولا این است، بهتر این است که آنچه که حق و درست به نظر می رسد آن را شرح بدیم. می فرماید حقیقت مطلب و بیان آنچه که حق هست در دو مورد بیان می شود که بدین ترتیب است: 1 ورود نهی در عبادات یا تعلق نهی در عبادات. می فرماید که این تعلق نهی در عبادات به دو قسم هست. قسم اول آن است که نهی درباره عبادت ارشاد به مانع باشد، به بیان دیگر نهی اعلام کند که این مورد یا این شیء یا این خصوصیت در این عبادت مانع است، همانطوری که عدل بیان می کند که این شیء در عبادت شرط یا جزء هست. به همین منوال مثلا در باره صلات نهی از صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمه آمده است، منظور از این نهی اعلان مانع است، یعنی اجزاء ما لا یؤکل لحم در حال صلات مانع از امتصال می شود. در حقیقت این نهی نتیجهش بیان مانع از امتصال هست و اطلاق دلیل عبادت رو تقیید می کند. احتمال صحت وجود ندارد، شک که در صحت هم زمینه ندارد. قطعا با وجود مانع امتصال جا و زمینه نخواهد داشت. می فرماید که در این قسم بحثی وجود ندارد و گویا از محل نزاع خارجه. و اما قسم دوم، تعلق نهی در عبادت به این صورت است که عبادت تعلق بگیرد به نهی تعلق بگیرد به خود عبادت، ولی بدون ارشاد به امتثال و عدم امتثال، بدون ارشاد به مانعیت و عدم مانعیت، فقط به اصل عبادت تعلق گرفته باشد. این محل بحثه. مثل لا تصل فی الدار المغصوب، همان مثال معروف. می فرماید که حق این است که در این صورت هم نهی موجب فساد عبادت می شود، برای اینکه ما در بحث قبلی شرح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اجتماع امر و نهی ممکن نیست. اگر نهی در عبادت بیاد و نهی با امر جمع بشود، آنجا زمینه برای امتثال نیست. اون عبادت منهی عنه باطل و فاسد خواهد بود، که کلمه باطل در عبادت به کار می رود و کلمه فاسد در معامله، عبادت باطل خواهد بود. این مطلب در حقیقت مبتنی هست بر بحث اجتماع امر و نهی. با این توضیحی که داده شد، مطلب از این قرار می شود که اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی مقدر صغرای قضیه می شود برای کبرایی که عبارت است از دلالت نهی در عبادت. درست قضیه به صورت کبرا و صغرا در میاد. نتیجتا نهی در عبادت موجب فساد عبادت است در هر دو قسمی که تصور کردیم. و اما مورد دوم، تعلق نهی در معامله. می فرماید که در این صورت تعلق نهی به چهار شکل محقق می شود. صورت اول آن است که نهی تعلق میگیرد به فعل از افعال مکلف، فعل معاملاتی. مثلا ایجاب و قبول مورد نهی قرار میگیرد فقط به ما هو فعل من افعال المکلف. حاشیه و لازمه دیگری ندارد، مثل نهی از بیع در وقت اذان نماز جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. این عبادتی است صلات جمعه و نهی است در وقت اذان نماز جمعه از معامله بیع. متعلق نهی فقط خود بیع است که در حقیقت همان ایجاب و قبول است. می‌فرماید که این نهی دلالت بر فساد معامله ندارد، برای این که ما تحریم تلفظ به ایجاب و قبول منافات ندارد با صحت معامله. این شنیده ایم. بین به عبارت دیگر بین حکم وضعی و حکم تکلیفی منافاتی نیست. اگر کسی با آب طاهر غصبی ازاله نجاست بکند حرام است، اما تطهیر صورت میگیرد. بنابراین بین این دوتا منافات نیست، صحت جای خودش را دارد و حرمت جای خودش را. به عبارت دیگر در این مورد تعدد دال و مدلول هست. دال بر حرمت ایجاد سبب و نهی شرعی است و مدلول همون فعل مکلف حرام، و دال بر صحت معامله همان مبادله مال به مال در صورت برابری ارزش و ترازی است، و مدلول هم خود تملیک و تملک. بر اساس در حقیقت تعدد دال و مدلول هست که مقارنه بین این دو تا دال و مدلول صورت گرفته. لذا اصالت الفساد، اصالت الفساد در این قسم از معامله جاری نمی شود. اما قسم دوم، قسم دوم از تعلق نهی در معامله به این صورت است که نهی تعلق بگیرد به سبب، اما به اعتبار مبغوضیت مسبب، یعنی نهی برخواسته از مبغوضیت مسبب باشد، مثل بیع و شراء کتاب یا بیع قرآن برای کافر، یا شرائع کتب ضلال. در اینجا اصل بیع به عنوان خود سبب ملاکی ندارد، ولی این نهی که مربوط به سبب آمده است برخواسته از مبغوضیت مسبب است که تسلیم قرآن برای کافر یا تسلم کتب ضلال مبغوض شرع هست. در این صورت می فرماید ممکنه بگیم که این بیع هم درست باشد، چون صحت معامله هست و عقلایی و نهیم آمده از سبب، ولی می فرماید اگر سبب را شرع جعل کرده باشد با توجه به مبغوضیت مسبب، چنین چیزی بعید و فی الغایه، یعنی در نهایت بعد است که مسبب مبغوض را شرع لحاظ کرده و سبب را تأیید کند. بنابراین اگر سبب از سوی شرع تأیید شده باشد با توجه به مبغوضیت سبب، کار مشکل خواهد بود. التزام به این چنین تأیید از اموری است که لا یمکن المساعدتو علیه. بنابراین می فرماید که این صورت دوم محل تأمل است که اصالت و صحه جاری بشود یا اصالت و فساد، محل تأمل است. خب در صورتی که اصالت و صحه و اصالت و فساد جاری نشد، طبیعتاً استصحاب عدم انتقال هست و معامله درست نخواهد بود، نوبت به اصل عملی میرسد. خب اصل عملی اصالت الصحه و اصالت الفساد چه اصلیه؟ قاعده فقهی است. اصالت الصحه و اصالت الفساد در مورد مقدمه بر استصحاب هست، قاعده است، از باب تقدم قاعده بر اصل. بعد از که قاعده زمینه نداشت، تمسک به آن درست نیست و نوبت میرسد به استصحاب عدم نقل و انتقال.
منظور اصالت العمومه،
منظور اصالت سنه
هم اصالت العمومه تو کلام خدا. نمیشه بگیم اصل لفظیه، اونو میزای عمومی میفهمه مثل احلا داخل بی.
من گفتم
من اشاره داشتیم که این منظور از اصالت سنه همونها اصالت العموم،
اصالت و صحه قاعده صحت است، از قواعد فقهی است. یکی از مدارکش ممکنه در بعض موارد پشتوانش عموم لفظی باشه و الا اصل اعتبارش سیره عقلا است، قاعده صحت، قاعده تو من قواعد الفقهی. تمام. و اما قسم سوم از اقسام تعلق نهی در معامله، این قسم به این صورت است که امر نهی تعلق میگیرد به عبادت، به اعتبار آثار منهیه آن، آثار نهی شده دارد که نهی از معامله برخواسته از نهی در آثار آن هست، مثل نهی از خرید و فروش خمر و خنزیر یا کلب و خنزیر که شرعاً تصرف به این اموال بعد از معامله درست نیست، و چون تصرف که اثر است، اثر معامله است، جایز نیست، به اعتبار عدم جواز یا حرمت تصرف نهی تعلق میگیرد به خود معامله. در این صورت میفرماید که از آنجا که نهی از آثار یعنی نهی از تصرف در ثمن و مثمن در حقیقت مستلزم عدم تحقق تملک است. کسی خنزی خمر رو بفروشد، پولی که میگیرد حق تصرف به اون پول ندارد، و عدم تصرف لازمش عدم تملک است، و عدم تملک مساوی با فساد است. خدا خیرتان بده. بنابراین این صورت هم قضیهش داستانش روشن شد که اصالت فساد جاری می شود. و اما قسم چهارم از اقسام تعلق نهی در معامله عبارت است از تعلق نهی در باره عقود، یعنی عام را تقیید میکند، عموم عقود را تقیید میکند یا تخصیص میدهد. اگر اوفو بالعقود بگیم که تخصیص میشود، احل الله البیع بگیم تقیید، مثل احل الله البیع و حرم الربا. در این آیه بیع تقیید شده، دیگه جایی برای بحث ندارد. خود ربا از قلمرو بیع موضوعا خارج شده است که باطل است و فاسد. اشکالی از لحاظ دلالی در کار نیست. این مطلب که گفتیم توضیح مختصری در این رابطه لازم است، و آن این است که در باره تحریم ربا که گفته شد، در حقیقت این نهی در عبادت، در نهی در معامله نیست، بلکه نهی از معامله هست. فرق است بین نهی در معامله و نهی از معامله. ربا که تحریم شده است یک نوع معامله مستقلی است، از این معامله شرعاً نهی به عمل آمده، دیگه جایی برای بحث ندارد تا بگیم معامله هست صحیح و نهی روش آمده چه می شود. نه، اینجا معامله است که از اون معامله نهی به عمل آمده. از اساس این معامله فاسد و خلاف شرع است. این توضیح لازم بود که برای شما افاضل گفته بشود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای بیان برای اثبات مطلب خودش به روایاتی تمسک فرموده اند که به عنوان نمونه دو روایت از روایاتی که شیخ تمسک کرده است برای شما یادآور بشنم تا فرمایش ایشان کامل بشود. کتاب وسائل جلد 14 باب 24 از ابواب نکاح عبید و اما می فرماید آنچه که ما گفتیم، یعنی شرحی که درباره معامله و تفصیلی که درباره معامله دادیم، این تفصیل از نصوص هم استفاده می شود که اگر نهی تعلق بگیرد به اصل معامله صورتی دارد و اگر تعلق بگیرد اگر نهی در معامله باشد با عبارت واضح مطلبی است، اگر نه از معامله باشد مطلب دیگری است. کتاب وسائل باب 24 از ابواب نکاح عبید و اما حدیث شماره 1 صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام. سند بسیار روشن و سریع بخوانیم آشنا هستید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره اجلا و ثقات عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله. سؤال ترديد پیدا کرد که من از کسانی شنیدم که این نکاح باطله، شما چطوری میفرمایید یا ابا جعفر؟ فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله و انما عصا سیده فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز. این فرد عصیان الهی انجام نداده، عقد اصل معامله درستیه، به یک اشکالی برخورده که اجازه سیدش باشد. اگر سید اجازه بدد نکاح می شود درست و صحیح. این روایت اول بود. روایت دوم همین باب حدیث دوم و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن موسی ابن بکر عن عدت من اصحابنا که اصطلاح شیخ کلیمی هست و از اعتبار برخوردار هست، گفتم که در کتاب رجال علامه بخش فوائد فائده سوم این عدت من اصحابنا یکی یکی معرفی شده اند که ثقات و اجلا هستند. ان احمد ابن محمد که توثیق و ان علی ابن الحکم که توثیق خاص دارن، ان موسی ابن بکر که در متن مطارح بکیر نوشته است که اختلاف در استنساخ باشد، ان موسی ابن بکر ان زراره. موسی ابن بکر امامی اعلان نمی شود و روایت می شود موثقه. ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نکاحهما. این روایت هم مثل روایت دوم همون سائل دوباره سؤال تکرار میکند، میگد فقلت لأبی جعفر فإن اصلا نکاح کان عاصیا. فقال ابو جعفر انم علیه السلام انما اتا شیئا حلالا ولیس بعاص لله انما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس محل استشهاد شيخ. گویا این ذیل روایت است. ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عده واشباه. این از اون موارد نهی نیست که نهی تعلق بگیرد به خود اون عمل که اگر انجام بگیرد انجام یک منهیون عن و فاسد است، بلکه خود عمل به ما هو عمل صحیح و مشروع است تعلق گرفته است به یک خصوصیت و وصف مربوط به این عمل. اون وصف اگر جبران شد یا اون وصف اگر بعداً تدارک بشود نکاح کامل است، و الا اصل نکاح به ما هو نکاح تا اینجا اشکالی ندارد. خلاصه استناد شیخ این است که از نصوص هم استفاده می شود اون تفصیلی که ما در باره معاملات دادیم. عنایت کنید ما حصل فرمایش شیخ این شد که نهی در عبادت به هر دو قسم، یعنی هر دو قسم تعلقی که فرض بشود موجب فساد عبادت است، و اما نهی در معامله در یک صورت موجب فساد نمی شود که صورت اول بود. صورت دوم هم محل تأمل است، صورت سوم و چهارم هم نهی موجب فساد می شود. این فرمایش ایشان بود، تعیین هم تحلیلی در این رابطه اعلام فرمودند و هم استنادی به نصوص. اما تحقیق این است که آنچه که مشهور اعلام فرموده اند که نهی در معاملات موجب فساد نمی شود اون حرف به کمالهی و تمامهی درست است، اما این تفصیل را چطوری حلش کنیم؟ در واره این تفصیل عنایت کنید، تفصیلی که گفته شده است و شیخ فرموده اند کاملا درست است. صورت سوم و چهارم قطعا نه دلالت بر فساد دارد، اما به این نکته باید توجه کرد که مورد بحث جایی است که معامله به عنوان معامله دلیل اعتبار و صحت داشته باشد، آنگاه یک نهی بیاد بر اساس یک شرط زمانی یا مکانی از اون معامله نهی بکند. مقصد ما در بحثم همین است. در یکی از مقدمات که محقق قمی قدس الله نفسه و زکیه ذکر فرمودن هم به این نکته اشاره داشت. بنابراین محور بحث رو پیدا کنید، محل بحث که این بشود بر اساس این نگاه و این توضیح اصل در معامله، نهی که در معامله بیاد موجب فساد نیست. اما اون موارد، دو موردی که گفته شد، مورد سوم و چهارم که فاسد هست، اون از بحث تخصصا خارج است، موضوعا خارج است. بحثی معامله‌ای که از اساس مورد نهی قرار گرفته باشد که درباره صحت اون معامله جایی برا بحث نیست. از سوی شرع که ربا تحریم شده باشد جایی برا بحث ندارد، صحت زمینه ندارد. لذا اون جمله رو اینجا هم تکرار کنید که فرق است بین نهی در معامله و نهی از معامله. بنابراین آنچه که مشهور گفتند و شما به حافظتان بسپارید که دلالت نهی در عبادت موجب فساد عبادت و دلالت نهی در معامله موجب فساد معامله نمی شود، علی تحقیق درست و بلا اشکال هست. یک اشکالی و یک سؤالی و یک جوابی اینجا داریم که به من میگن وقت تمام شده است. برای سلامتی آقا ما زمان صلوات خط کنید.